گوشه گوشه چه محشری برپاست، گوش کن. دم گرفته با گریه به سر و سینه میزند کتری، عطر پر رنگ چایی روزه زیر و رو کرده خانه او را. چقدر ناگهان هوس کردم طعم آن چای قند پهلو را.
محبین و عاشقان حضرت امام حسین علیه السلام، چای نظری رو تقدیم شما میکنیم. به نام خدا. سلام.
سلام علیک یا با عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک علیک من سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الهد منی لزیارتکم. السلام.
محبان و دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و به ویژه حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام، با چای نظری همراه لحظه های ارزشمند شما. عزاداران حسینی، بفرمایید چای نظری در ایستگاه معرفت در همراهی با سید محمد درخشنده، پژوهشگر در حوزه آیین نزورات در اقوام ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز برنامه چای نظری و با عرض تسلیت به مناسبت ایام محرم به همه ایرانیان عزیز، در پیشینه نقد در نزد ایرانیان یکی از مواردی که واقعا مورد توجه قرار گرفته، آثار اقتصادی در ادای نزورات و نیازها و قربانی کردن ها بوده که این آثار برمیگرده به تمام مناطق و جاهایی که به هر حال نذر و نیازهای بیشتری رو انجام میدن. مثلا در بعد اقتصادی قضیه اگر نگاه کنیم، در مناطقی که دامداری دارن، در مناطق عشایری یا یعنی که زراعت و کشتکار دارن، اینها به خاطر برکتی در موضوعات برداشت محصولشان به این معتقد بوده و هستن که باید حتما سهمی از اون برداشتی که میکنه، حالا برداشت باغ باشه، مال کشتکار و اینا باشه، یا اینکه برداشت از محصولات دامی باشه، اون سبب میشه که اون داراییشان افزون پیدا بکنه و خداوند کمک کنه که به هر حال توی این مورد موفق باشن. و این سبب میشه که به هر حال اقتصاد در قسمت‌های مختلف بین اقوام بیشتر میچرخه و سبب میشه که موقعی که نزورات انجام میدن، حداقل به عنوان مثال در مراسم مثل ایام محرم یا اینکه ماه رمضان یا ایام عید قربان، این محصولات دامی خودشون برای قربانی مثلا میفروشن و خود به خود عایدات و اقتصاد خانواده را رقم میزنه که برق و همچنین در چرخه اقتصادی هر قومی تاثیرگذار خواهد بود. اصلا یکی از موابی که برای نجری ها واقعا ما دیدیم و از دوران گوناگون تا کنون مشاهده شده، بحث کمک به نیازمندان در موقع نجری دادن هاست که سبب میشه کسانی که نزورات دارن مثلا قربانی میکنن، طبیعتا مرسوم است که به هر حال از این گوشت قربانی به در خانه همسایگان و مثلا نیازمندان میبرن و سبب میشه که به هر حال یه تغییراتی در بعد اقتصادی اون خانواده ها پیدا بشه. ما اینو به عینه میبینیم که در ایام محرم موقع دادن نذورات یا اینکه حتی در ماه رمضان که چیزایی به نام کاسه همسا دارن یا اینکه به هر حال به عنوان نمونه غذایی به در خانه همسایه میبرند یا اینکه به هر حال نذری میکنن و به در خانه نیازمندان میبرن، اینا سبب میشه که کمک خوبی به فقرا و نیازمندان میشه. به هر حال التماس دعا دارم از دوستان و عزیزانی که در این ماه از راه پرچم و بیرق امام حسین رو بالا میگیرند. انشاءالله دعا کنیم که همه ما در کنار هم و با احترام به ساعت مقدس حضرت امام حسین سید شهدای عزیزمان انشاءالله کاری کنیم که مملکتمون رو انشاءالله آباد نگه داریم.
سوگواران حسینی، بفرمایید چای نظری در ایستگاه مردم در همراهی با خانم شیما شکو.
عزیزان شنونده برنامه چای نظری سلام، ممنونم که با من همراه شدید. امروز هم به یکی دیگر از محله های شهر اومدم تا ببینم در ایام محرم چه حال و هوایی داره. با من همراه باشید. یکی از مساجد این محل اومدم، در حضور حاج آقا شاهی هستم که حدود 10 سال هست عضو هیئت امنای مسجد هستن و هر ساله در روزهای محرم در مراسم محرم شرکت دارن. حاج آقا سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون شبکتون. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله الحسین رو انشاءالله بتونیم از محبین واقعی اون حضرت قرار بگیریم.
نظری هایی که توی این دهه قرار هست توی این مسجد بدین چیه حاج آقا؟
نظری ها متنوع است اینجا، هر شب یه قضایی هست، بستگی داره به اون بودجه‌ای که تأمین میشه و مردم لطف میکنن تأمین میکنن این بودجه رو. مراسم هستش، بعد از مراسم با چای و حالا بعضی موقع شیرینی ها پذیرایی میشه از عزیزان و بعدش که مراسم عزاداری هستش، بعدش هم که سفره افطار پهنه و حالا هر شب هم قیمه میدیم، قرمه میدیم، مرغی میدیم، هرچی برسه انشالله کوتاهی نمیکنیم در آی عزیزان.
میتونم بپرسم هزینه این نذورات چطور تامین میشه؟
هزینه این نذورات غالبا از نذورات مردمه، ما از بودجه مسجد خیلی به ندرت استفاده میکنیم. مردم لطف میکنن نذوراتش رو اینجا میارن و ما تبدیل میکنیم به اطعام و خدمت از ما تقدیم میکنیم.
حاج آقا نذورات شما فقط توی همین محل توزیع میشه یا اینکه به محله های پایین تر هم برده میشه برای توزیع بین مردم محروم؟
در وهله اول خب به نمازگزار و عزاداران که اینجا هستن توزیع میکنیم نذورات و بعدش هم خود اهالی محل اینجا هستن، اونا که نمیتونن بیان تو عزاداری شرکت کنن به هر نحوی، یا خانواده اینجا ما خیریه داریم غذای زیاد بیاد بین اون خانواده تقسیم میکنیم.
یه مسئله ای که هر ساله مطرح میشه، بعضی ها این کار رو ریخت و پاش میدونن، شما چه فکری دارین در پاسخ به این افراد؟ شما چی میفرمایید حاج آقا؟
نه خیر، این ریخت و پاش نیست. شما همطور که مستحضرید شیعان جمهوری اسلامی یا کل شیعان دنیا حاضر همه چیز در راه امام حسین بدن. وقتی کسی جونش در راه امام حسین میده میگه من هستیم همش از حسینه، دیگه این دریغ نمی کنه از این مقدار مالی که میخواد در این را بده. حتی که بودن کسانی که از این عزیزان وضع خوبی هم ندارن، ما اینجا میبینیم طرف وضع خوبی هم نداره، به گرفتاریه، خیلی به سختی امرار معاش میکنه از این زندگیشون، ولی بنده خدا هر ماه مقداری از درآمدشو کنار میذاره که برای محرم خرج کنه. هیچ اینا ریخت پاش نیست، اینا با کمال میل میدن و دوست دارن که در راه امام حسین هرچی میتونن انفاق کنن.
با توجه به گرون شدن بعضی از اقلام خوراکی مثل گوشت و برنج و اینها، تغییری در شیوه نظری دادن شما در مسجد یا حالا مردمی که اینجا به مسجد برای نظری دادن کمک میکنن، هیچ تغییری صورت گرفته؟
امسال ما رمضان که به این مشکل اقتصادی برخورد کردیم، من خودم حالا با توجه به اعتقادی که دارم دلم محکم بود که جور میشه، چون تجربه چندین ساله ما هست که خداوند میرسونه به لطف ائمه این خرجا رو میرسونه. اتفاقا ما زیاد هم آوردیم، یعنی 30 شب که در خدمت عزیزان افطاری بودیم هزینه هم زیادتر آوردیم از اون مبلغی که حالا فکر می هر سال به زور میرسوندیمش. امسال با توجه به وضعیت اقتصادی مردم ما زیاد هم آوردیم آخر ماه مبارک، و من طبق تجربه‌ای که دارم مردم اگه شده از نون شب خودشون هم بزنن، خودشون به سختی بندازن، حاضر نیستن از علی عبدالله درخونن، اون چیزی که گردنش هست پرداخت میکنن.
خود شما هم توی این نزولات شرکت میکنین حاج آقا؟
اگه توفیق داشته باشیم انشالله.
چه آثار و برکاتی داشته توی زندگی شما؟
در راه علی عبدالله چه کلن حالا در راه ائمه خرج کردن بلافاصله پر میشه، حتی سرریز میشه.
خیلی ممنونم از شما حاج آقا، التماس دعا داریم این شب ها از شما.
همچنین شما انشالله این شبای عزیز ما هم دعا کنید بتونیم خدمتگزار این عزاداران امام حسین باشیم انشالله، توفیق داشته باشیم در خدمتشون باشیم.
سوگواران عزای حسین، بفرمایید چای نظری در ایستگاه احکام در همراهی با حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر رنجبران.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد در برنامه چای نظری اهداء سلام و عرض احترام دارم. در برنامه قبل عرض کردیم که نظر به حقیقت یک پیمانی است با خداوند تا انسان در نتیجه اعمال نیکی که انجام میده و بر خودش واجب میکنه حق تعالی حاجت او رو برآورده بکنه. امروز باید عرض بکنیم که یکی از احکام نظر اینه که انسان کاری رو که میتواند نظر کند باید توان انجام اون رو داشته باشه. بنابراین کسی که مثلا نمیتوانه پیاده به کربلا بره اگر نظر کنه که پیاده بره نظر او صحیح نیست، یا کسی که توان پرداخت مالی نظر رو نداره اگر بدانه که نظر بکنه و حاجت او برآورده شه و نتوانه از عهده مسئله مالی اون بر بیاد نظر او صحیح نیست. پس بعد برای فرد انجام اون کاری که نظر میکنه ممکن باشه، چه اقتصادی چه غیر اقتصادی. انشاءالله در برنامه های بعدی خدمت شما عزیزان مسائل دیگری از نظر رو بیان خواهیم کرد. به امید خدا همه شما رو به خدای متعال می‌سپارم. موفق و معید باشید.
عاشقان و محبان حسینی، امیدوارم چای نظری ماه محرم مورد قبولتون واقع شده باشه. سوالها، نظرها، تجربه ها و خاطره های خودتون رو از نظری و نظری دادن با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036 37 و یا پیامگیر صوتی رادیو اقتصاد به شماره 27862098. تا تقدیم چای نظری دیگر به شما عاشقان و محبان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام، شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. در پناه حسین باشید.
غلام نو کرات عاشق کربلا تا آخرش قهات همونی که میخوام دلیل گریه هامی تا آخرش با هامی یعنی به تو رسیدن یعنی نفس کشیدن تو خاک سرزمینه یعنی تموم سالو همیشه بیقرارم برای
عزاداری هاتون قبول باشه انشالله. از پخش شبکه رادیوی اقتصاد همراه شما شنوندگان محترم هستیم و براتون روزی بسیار خوب رو آرزو میکنیم. برنامه زنده ایستگاه 98 به مدت 40 دقیقه تقدیم حضور شما.
الو سلام بابا، حالت خوبه؟
خوبه.
مامان گفتش که شیرینی میوه قندچایی بخری.
بچه جان بودو رادیو رو روشن کن، الان وقتش تموم میشه.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدای خوب و مهربون هیچ کس نبود. یه خانواده ایرانی بود که
همش دغدغه دخل و خرجش داشت. حالا میرسونم یا نمیرسونم؟
ایستگاه 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ایستگاه 98 سلام بر شما. مدیریت درست اقتصاد خانواده سرخط حرف و بحث ما کلن در برنامه ایستگاه 98. اونایی که صبورن، اونایی که در رسیدن به اهدافشون صبر و حوصله دارن کیان؟ خب اولیش گفت منم، خانم بیدکی چراغ برنامه ما رو روشن کردن، بقیه هم بگن. اونایی که عجولن، خیلی عجولن و دلشون میخواد زود 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 به خواستشون برسن، اونا کیان؟ خانم دکی دومین چراغ برنامه رو روشن کردن، عجولم هستن. اصلا درس نخونده میخوان دکتر بشن. بابا درستو بخون، صبر کن. اول باید عمومی بخونی، بعد تخصص بخونی اگه دوست داشتی، بعد ایشالله فوق تخصص، بعد یه ذره بالاتر پروفسور بشی ایشالله. اوه اوه نداریم که. شنوندگان عزیز و ارجمند، آیا شما مثل نیلوفر که نوشته روز و روزگارتون خوش عجول نیستید؟ نوشته معتقدم رسیدن به اهداف موضوعی زمان بره، باید ثابت قدم و صبور بود و باور دارم در زندگی باید کوشید، لباس صبر بر تن پوشید، با دانایان جوشید و با برنامه‌ریزی بهتر هر روز گام کوچکی برای اهدافمون برداریم. عجله نکنیم چون هدف‌ها تاریخ انقضا ندارن. فقط من یه چیزی ذهنمو به خودش مش آن موضوع برنامه رو گفتم، چی جوری تونستی در این زمان کوتاه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خط برای ما پیامک بنویسی؟ تون نویسی رفتی؟ شما از اون دست صفحه هستید که برای رسیدن به اهدافتون صبر و حوصله دارید یا اینکه عجولید؟ نوشته من خودم تو زندگی آدم بسیار صبوری هستم و در آرامش کامل. یاسین محمدی. نگفتم سامان پیامکی رو؟ 30 36 37 22 65 25 25 برای اینه که شما هموطنان خوبم به ما بگید. بعضی از خانواده ها کلن جنشون این مدلیه، آدمای صبورین، آدمایی هستن که حوصله دارن به قول ننا آقای ما. بعضی هم نه، آدم عجولین، جون به جونشون کنی به قول بازم ننا آقای ما فتفتک دارن، هی میخوان بدو بدو یه سری کارهایی را انجام بدن ولی اینا به اهداف اصلی نمیرسن، ببینید یه زیرساخت میخواد، یه کارایی رو بعد انجام بدیم، همه شرایط رو در نظر بگیریم که ایشالله برسیم به اهداف. برنامه ما زنده و مستقیم از رادیو اقتصاد داره تقدیمتون میشه. تکرارش رو بهتون بگم که ساعت 3 بامداد تکرار برنامه ماست در ایستگاه 98. دیروز درباره شراکت صحبت کردیم، دوباره خیلی موافق شراکت نیستن. 912-77-25 شنونده ارجمندمون سیفی هستم از حومه اصفهان، شنونده قدیمی که پس از یک سال به برنامه بازگشتم. خیلی خوش آمدید آقای سیفی. ما هم یه سیفی داریم تو رادیو، از مدیران خوبه. شنونده دیگری نوشته که سلام علیکم، برنامه‌تون خیلی جالبه، میشینم حتی نصف شبا گوش میدم، گاهی وقتام بیدار باشم ساعت 9 صبحم گوش میدم. شنونده دیگری فکر میکنم آقای پور یوسفی هستن از لاهیجان، نوشته همراه تکرار برنامه‌تون هم هستم، از شمارهشون شناختمشون. دوست دیگری هم نوشتن 936-72-53 برنامه‌تون رو دارم میشنوم، موضوعتون جالبه. حالا امروز داریم درباره چی صحبت میکنیم؟ میگیم شما از اون دسته افرادی هستید که برای رسیدن به اهدافتون صبر و حوصله دارید، یا عجولید میخواید زود به خواستتون برسید. نتیجهش هم دیدید آقا، نتیجه صبر رو اگه دیدید به ما بگید، نتیجه عجله کردن هم اگه دیدید به ما بگید. این تجربه ها خیلی خوبه، این که با مصداق تعریف میکنید، یه داستانی، یه مثالی، یه تجربه ای رو از زندگیتون به ما میگید. 30,36,37,22,65,25,25
هدف هایی هستند که بلند مدتن، اهدافی هم وجود دارن که کوتاه مدتن، ولی جدای برنامه ریزی هایی که برای اهداف کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدتمون می کنیم، یه سری چیزها به شخصیت آدم برمی گرده. مثلا این که برای رسیدن به اهداف کوتاه مدتمون خیلی صبور باشیم و زمان زیادی رو در نظر بگیریم، یه جورایی وقت کشی کنیم، یا برعکس، اهدافی که ذاتاً بلند مدتن و باید زمان زیادی برای رسیدن بهشون صرف بشه و ما برای به دست آوردنشون حسابی عجله میکنیم. امروز داریم تو ایستگاه 98 در این خصوص صحبت میکنیم که آیا ما جز اون دسته از افرادی هستیم که برای رسیدن به اهدافمون صبور هستیم یا عجول.
اینم باید یادآوری کنم که اگر کارم به هر دلیلی نگرفت، من دستمزد خودم میگیرم.
من اصلا به نگرفتن کار فکر نمی کنم، من به خود کار فکر می کنم.
این دیگه خودتون میشه، اما من به همه باشه هیچ کنم.
تو باید مستقل می شدی، تو باید از فلان فاصله می گرفتی. من نمی دونم مشکلتون چی بوده، ولی این اتفاق باید خیلی زودتر از اینا می افتاده. تو باید رشد کنی، تو باید میل به قد کشیدن داشته باشی. یعنی چی کم باشی چه بمونی؟ آدمی مثل تو میتونه سالانه با 20 تا شرکت 20 تا قرارداد 20 ببنده.
بعضی از اتفاقات هستن که برای عملیاتی شدن، برای نتیجه دادن و گل کردن نیاز به زمان دارن. یعنی اگر مسیر رو درست انتخاب کرده باشیم و هدفمون رو هم از قبل از تمام جهات بررسی کرده باشیم، با صبر کردن بهشون میرسیم.
دارم رشد میکنم، همیشه تو رشدی که فاصله های دردناکی هست. میفهمی؟
آشان واضح بگو.
مثل دوران بلوغ که همه جای آدم درد میگیره. بعد از یه شرکت زدم، حرکتم سعودی بود، اما الان تصمیم گرفتم برای یه مدتی باید این فاصله رو ایجاد کنم تا با دست پر برگردم شرکت.
هر هدفی که داشته باشیم برای رسیدن بهش نیاز هست که یه مدت صبر کنیم، برنامه ریزیمون رو انجام بدیم، تلاشمون رو بکنیم و در حالی که داریم قدمهایی برای رسیدن به موفقیت برمیداریم، حواسمون هم به هدفمون باشه.
عرض به خدمت شما عزیزان که شما برای رسیدن به اهدافتون توی زندگی چقدر صبر و حوصله دارید؟ نکنه از این آدمایی هستید که میخوان یه شب راه 100 ساله رو برن و برای رسیدن به هیچ هدفی صبر نمی کنن. اگه از این دست آدم ها هستید، یه جمله فلسفی و علمی توی جهان هست که جواب خوب و منطقی به شماست. بله، این جمله‌م اینه، میگه دیر اومدی زود نخواب و رو داداش. اینا میگن، ما نمیگیم. ما شایدم از این آدمایی هستید که دیگه شور صبر و حوصله رو درآوردید، اونایی که یه عمر نشستن توی خونه و صبر میکنن تا اینکه بالاخره یه نفر بیاد زنگ خونه رو بزنه و بگه پستچی هستم. بله، بعد پستچی بگه چی؟ بگه هدفتون رو آوردم، نون و پنیر رو وردم، هدفتونم آوردم. نه خیر، اینجوری نیست. اگه به این خیال نشستید بی خیال بشید، چون تنها کسی که میاد زنگ خونتون رو میزنه احتمالاً مأمور شرکت برقه، اومده کنترتون رو نگاه کنه. بله، قبضام که دیگه میدونید کاغذی نمیاد در خونتون. البته اگه خیلی خوش شانس باشید، شاید مأمور برق شماره کنترل رو اشتباهی بخونه و پول برقتون چند هزار تومان ارزون تر در بیاد. خلاصه که آدم باید توی صبر و حوصله هم تعادل رعایت کنه دیگه، نه؟ خب امروز ازتون پرسیدین شما از اون دسته افرادی هستید که برای رسیدن به اهدافتون صبر و حوصله دارید، ندارید، عجولید، میخواید زود به خواستتون برسید، به اهدافتون برسید. یه شنوندهی نوشته که سلام، سعید هستم از 5 کیلومتری ایستگاه 93915. خیلی خوش آمدید. دوست دیگری عنوان کرده علی سلیمی، دارم آموزش رانندگی میبینم، واسه رسیدن به هدفهام باید صبر داشته باشم.
من تو کارم آدم صبوری هستم، یعنی سعی میکنم از شتاب و عجله جلوگیری کنم. وقتی که کارهاتون رو با صبر و حوصله پیش میبرید و عجله نمیکنید، صد درصد تو کاراتون موفقید. یعنی مثلا من کلا تو زندگیم یاد گرفتم صبر داشته باشم و با صبر و حوصله به کارها برسم. متشکرم، خیلی برنامه‌تون زیباست و همتون خسته نباشید. میدم ممنونم، خدا نگهدار، سپاسگزارم.
خدای من، 915-26-92 میگه انقدر عجولم، انقدر عجولم که به هم آرام بخش میدن تا بشینم سر جام. حسنپور از سر پل ذهاب، من خودم خیلی عجولم، همه کارها رو عجولانه انجام میدم، واسه همین ضرر میکنم. وا چقدر همه عجولن. نصیری هستم از ورامین، من کلن تو همه کارام عجولم و این خصلت هم دست خودم نیست، بالاخره ژن هر کسی با کسی دیگه داره. آها، من بیشتر صبورم و در نهایت به هدفم میرسم، ولی خب بعضی از مواقع عجول بودنم خوبه، چون اگه بخوای دست رو دست بذاری شاید مهلت و انقضای هدفت از بین بره. اینم یه نکته است. محمد گچسوز مقدم از قائه.
صبر و عجله دو تا موضوعیه که جفتش هم توی زندگی لازمه. نمیشه بگی صبر خوبه یا عجله. سالش اینجوری میشه، شما اگه یه شمع دستتون باشه، روشن باشه، بخواین از یه نقطه آ به نقطه بی ببرید، بعد یه ذره با صبر و حوصله برید که خاموش نشه. اگه فرفره دستتون باشه، یه ذره باید تندتر برید که اون بچرخه. مثال واقعیش هم این میشه، برای تربیت فرزندتون 25 سال به طور میانگین حداقل باید صبر و حوصله کنید، وقت بذارید. ولی واسه خدمات به مشتریانتون در لحاظ گارانتی 25 ساعت هم نمیتونی وقت بذاری، باید دیر 24 ساعت تو یک روز کارشو تموم کنی، وگرنه مشتریت میپره. حالا جای اینا رو عوض کنید، زندگی از هم میپاشه. یعنی 25 سال واسه مشتری بخوای زمان بذاری که گارانتیش انجام بدی، یا بخوای بچه تو 24 ساعت تربیتش کنی، اینها رو باید همه رو لحاظ کنیم. منم آدم عجیبی هم.
حسینی از بوشهر میگه به نظر من کلمه صبر یک شعاره، اما اگه بخواید در عمل صبر رو پیاده کنید، باید از زیبایی های مسیر لذت ببرید و چالش ها رو مثل حل کردن یه معما بدونید. این مسئله باعث میشه صبر در شخصیت ما بروز پیدا کنه.
یه بنده خدایی زنگ زد گفت که من خیلی سوارم، هر که تون تون تون